درباره گوشه ای از زندگی این مرد بزرگه، داستانی با عنوان تدبیر وزیر. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. در روزگاران گذشته در سرزمین ایران شاهی به نام ملک شاه سرگرم حکمرانی و فرمان روایی بود. ملک شاه سلجوقی وزیری به نام خواجه نظام الملک داشت که در زیرکی و دانایی و سیاست و کشورداری شهره روزگار بود. با تلاش و کوشش نظام الملک کشور به سامان بود و شاه با آسودگی خیال و فراغ بال به کار خودش می رسید و کارها رو اداره می کرد. بله، این حکایت ادامه داشت تا اینکه در یکی از روزها شاه بر اون شد که به سرزمین روم حمله کنه و قیصر رو از اریکه قدرت به زیر بکشه. البته چرا و به چه دلیل ملک شاه می‌خواست به روم لشکر کشی کنه چیزیه که راویان اخبار از اون سخنی به میون نیاوردن. فقط همین رو بگم که شاه 400,000 سپاهی آراسته کرد و به همراه گروهی از نزدیکانش که خواجه نظام الملک هم جزو اونها بود به طرف روم به راه افتاد. دشت و بیابون بی انتها از سپاه گران ملک شاه پوشیده شده بود و او همچنان که در پیشا پیش سپاه اسب میروند پیوسته از پیروزی بر قیصر روم سخن به میون میآورد. باری ملک شاه رفت و رفت تا به نزدیک مرز روم رسید. از اون طرفم قیصر که از لشکرکشی شاه سلجوقی آگاه شده بود سپاهی آراست و به طرف مرز رهسپار شد. دو سپاه در سر مرز به هم رسیدن و در نزدیکی هم اتراق کردند. در این طرف مرز چادر سپاهیان ملک شاه برافراشته شد و در اون طرف هم چادرهای قیصر و لشکریانش. هر دو سپاه تا به هم برسن راه زیادی رو طی کرده بودند. بنابراین هم قیصر و هم ملک شاه چنین صلاح دیدن که چند روزی به هم کاری نداشته باشن و شیپور جنگ رو به صدا در نیارن تا لشکریان آروم بگیرن و خستگی راه رو از تن به در کنن و اون وقت جنگ رو آغاز کنن. بله، چند روزی آرامش بر هر دو سپاه حاکم بود. هیچ کس به دیگری کاری نداشت و هر کس کار خودش رو میکرد. البته در این میون گشتی هایی از هر دو طرف در اطراف جایگاهی که بودن گشت میزدن تا مواظب اوضاع باشن و از ورود جاسوس ها و گروه های شبیخون زننده دشمن به سپاهشون جلوگیری کنن. باری این حکایت چند روزی ادامه پیدا کرد و شاه هم پیوسته کارش خوردن و خوابیدن بود. او که به شکار و اسب سواری دلبستگی فراوانی داشت روزی تصمیم گرفت که سری به اطراف بزنه و چند ساعتی رو در شکارگاه بگذرونه. این بود که لباسی مبدل بر تن کرد و سوار بر اسب شد و همراه چند نفر از نزدیکانش روانه دشت و بیابون شد. ملک شاه بیخیال اسب میتاخت و اصلاً حواسش نبود که کجا میره. غافل از اینکه وارد سرزمین روم شده و داره در اون محدوده اسب میتازه. و یک وقتم به خودش اومد که دید گروهی از گشتیهای دشمن او رو در حلقه محاصره خودشون گرفتن. بله، گشتیهای سراپا مسلح ملک شاه و همراهانش رو که جز تیر و کمونی به همراه نداشتن در میون گرفتن و دستهاشون رو بستن و اونها رو به طرف چادر قیصر بردن. البته در این میون دو نفر از همراهان شاه زرنگی کردن و از حلقه محاصره در رفتن. باری ملک شاه وقتی دید در بند و گرفتار شده سخت بر خودش لرزید. او که به هوای گرفتار کردن قیصر اومده بود و حالا خودش رو در بند میدید کاخ آرزوهاش رو ویران شده یافت. او چنان اندوهگین و پریشان بود که تا دقایقی متوجه نشد که اصلاً تو این دنیاست یا اون دنیا. اما مدتی که راه پیمودن و به نزدیک چادر قیصر رسیدن یک دفعه به خودش اومد و تصمیم گرفت فکری کنه و چاره‌ای بیندیشه. ولی هرچه به مغزش فشار آورد دید کاری از دستش بر نمیاد. دوروبرش سربازان مسلح قیصر بودن و دستای او و یارانش هم بسته بود. بنابراین تنها راهی که به نظرش رسید این بود که کاری کنه تا قیصر او رو نشناسه. بعدم آروم به یارانش فهموند که وقتی به نزد قیصر رسیدن از هویت و نام و نشون او حرفی نزنه. همراهان پیام رو دریافت کردن و قول دادن که همون کنن که او میخواد. قیصر در جلو چادرش روی تخت زرینی نشست و دستور داد که اسیران در برابرش به صف بایستند. ملک شاه و همراهانش با دستهای بسته در برابر قیصر ایستادند و سرها رو به زیر انداختند. قیصر همه اسیران رو ورانداز کرد و خنده پیروزمندانه‌ای سر داد و گفت: به نظر میاد سربازان هوشیار ما مردان بزرگی از سپاه ایران رو گرفتار کردند. شما باید از جاسوسان زبده سپاه ایران باشید که برای به دست آوردن خبر از وضعیت لشکریان روم وارد سرزمین ما شدید. البته ما میدونیم که معمولاً چنین گروه‌های جاسوسی سرکرده‌ای دارن که اونها رو در کارهاشون راهنمایی میکنه. حالا زود بگید ببینم سرکرده شما در این مأموریت کیه؟ ملک شاه وقتی سخنان قیصر رو شنید سری جنبوند و گفت: قربان، جاسوس کدومه؟ ما نه جاسوسیم و نه سرکرده‌ای داریم. قیصر به تندی گفت: یاوه‌گویی میکنی مرد، پس اگه جاسوس نیستید برای چی به سرزمین روم پا گذاشتید؟ ملک شاه گفت: ما اگه جاسوس بودیم بدون سلاح و گرز و شمشیر و سپر به سرزمین شما نمی اومدیم. قیصر بزرگ باید بدونه که ما گروهی از غلامان بیمقدار شاه ایران هستیم که بدون اجازه سروران خودمون و از روی نادانی به شکار اومدیم و همین نادانی و بیخردی ما سبب شد تا ناآگاهانه پا به سرزمین روم بگذاریم و گرفتار سربازان شما بشیم. قیصر سری جنبوند و گفت: بسیار خوب، من زیاد با شما سخن نمیگم و باز کردن زبون شما رو واگذار میکنم به زندانبانها. مطمئن باشید مدتی که در زندان بمونید خودتون به حرف میایید و همه چیز رو میگید. بله، و بعد از اون هم بندیان رو به زندان بردن. اما عزیزان بشنوید از اون طرف. بله، دو نفر از همراهان ملک شاه در شکارگاه که اسیر نشده بودن فرار کردن و خودشون رو به لشکرگاه شاه رسوندن و نزد خواجه نظام الملک رفتن و همه چیز رو برای او بازگو کردن. خواجه وقتی این حرفا رو شنید آه از نهادش بر اومد. سخت نگران شد و در فکر فرو رفت. بعدم به اون دو نفر سفارش کرد که در این زمینه با کسی سخنی نگن تا او برای این مشکل چاره ای پیدا کنه. اما یک دفعه با خودش فکر کرد و گفت: نکنه این دو نفر سادگی کنن و با کسی حرفی بزنن. عقل سلیم حکم میکنه که اونها رو از بقیه افراد دور نگه دارن. بله، و با این فکر بود که خواجه اون دو همراه شاه رو در چادر خودش زندانی کرد تا این راز آشکار و فاش نشه. بعد از اون نظام الملک در تاریکی شب به سراغ چند نفر از سپاهیان رفت و به اونها سفارش کرد که آروم و بی صدا اسب‌هاشون رو بردارن و از اونجا دور بشن و پس از ساعتی به تاخت به لشکرگاه برگردن و با صدای بلند فریاد بزنن که شاه به جایگاه خودش برگشته. سواران دست بر دیده گذاشتن و دستورات خواجه رو مو به مو به اجرا در آوردن. خواجه مدتی از اون شب رو به اندیشیدن گذروند. و به این فکر میکرد که تا کی میتونه نبود شاه رو از سپاهیان پنهون نگه داره. بالاخره اگه لشکریان بفهمن که شاه ناپدید شده چه اتفاقی میفته و کار به کجا میکشه؟ با این فکرها بود که تصمیم گرفت دست به کاری بزنه و هر جور شده شاه رو از بند رها کنه و به میون سپاهیان برگردونه. او بعد از اندیشه بسیار به این نتیجه رسید که باید برای میانجیگری نزد قیصر بره. بنابراین فردای اون شب پیکی رو به سوی قیصر روانه کرد تا به او خبر بده که خواجه برای گفتگو و رفع مشکلی که پیش اومده به نزد شاه روم میره. پیک به تندی رفت و پیام رو به قیصر رسوند. قیصر که میدونست یارای برابری با سپاهیان ایران رو نداره، از شنیدن این پیغام شاد شد و آماده پذیرایی از خواجه نظام الملک شد. چادری از بهترین پارچه ها آراست و اون رو به خوبی آذین بست و به آشپزها هم دستور داد تا بهترین خوردنی ها و آشامیدنی هایی رو که در اون جایگاه وجود داشت آماده کنه. سرتون رو درد نیارم دوستان. چند ساعت بعد خواجه نظام الملک و گروهی از همراهانش به جایگاه قیصر روم رفتن. قیصر به پیشواز خواجه اومد و به گرمی او رو پذیرفت. بعد هم او رو با احترام بسیار به چادری که براش آماده کرده بودن راهنمایی کرد. خواجه و همراهان و قیصر و سران کشور روم در چادر نشستن و سرگرم گفتگو شدن تا اینکه صحبت به جنگ و لشکرکشی رسید. در این هنگام قیصر رو به نظام الملک کرد و گفت ای خواجه، شما مردی دانشمند و جهان دیده و سرد و گرم چشیده هستی، در حالی که شاه شما جوانه و هنوز سرد و گرم روزگار رو نچشیده. او اگه دست به کاری بزنه و بخواد جنگ و خونریزی راه بندازه برای ما تعجب آور نیست، چون همون گونه که گفتم جوانه و جوانها هم معمولاً سری پر غرور دارن. اما شگفتی ما از اونجاست که چطور شما مانع لشکرکشی او به سوی سرزمین ما نشدید؟ چرا وقتی زبون و عقل هست و میتونیم با هم سخن بگیم و به صلح و دوستی رو بیاریم به شمشیر دست ببریم؟ بیایید با هم گفتگو کنیم و پیمان ببندیم که به خاک هم دیگه چشم داشتی نداشته باشیم. نظام الملک فکری کرد و به نرمی گفت جناب قیصر، سخنان شما بسیار پسندیده است. صلح نیکوست و از جنگ بهتره. ولی چگونه است که ما فقط هنگامی که میدونیم از طرف مقابل ضعیف‌تریم از اون دم میزنیم؟ آیا قیصرهای پیشین روم که در زمان ضعف بعضی از شاهان ایران به سرزمین ما میتاختن نمیدونستن که جنگ بده؟ جسارت نباشه، ولی آیا اگه شما از ما قوی تر بودید باز همین سخنان امروز رو بر زبون می آوردید؟ قیصر شگفت زده گفت از این سخنان بگذریم. آیا شما نمی خواهید با ما از در صلح و سازش در بیایید؟ نظام الملک گفت چرا مایل نیستیم؟ اتفاقا من هواخواه آشتی و صلحم. بله دوستان، و به این ترتیب خواجه نظام الملک با قیصر پیمان صلحی بست و آماده برگشت به طرف لشکرگاه ایران شد. در وقت برگشتن قیصر از خواجه پرسید راستی از سپاهیان شما کسی گم نشده؟ خواجه که خیلی وقت پیش منتظر این پرسش بود بدون اینکه به روی خودش بیاره گفت سپاهیان ما بسیارن و اگه چنین هم شده باشه من از اون آگاهی ندارم. قیصر گفت به هر حال ما چند سوار ایرانی رو گرفتیم، آیا مایلید اونها رو به شما پس بدیم؟ خواجه گفت اگه چنین کنید سپاسگزار خواهیم شد. به دستور قیصر ایرانیان در بند رو نزد نظام الملک آوردند. خواجه با دیدن ملک شاه و همراهان رخسار در هم کشید و به تندی گفت ای نادونهای بی ارزش، آیا نمیدونستید که در چنین روزهایی نباید به شکار برید؟ اگه دیگه چون این کارهای ناشایستی انجام بدید به شاه میگم دستور بده سر از تنتون جدا کنه. حالا زود راه بیافتید تا به لشکرگاه بریم. فقط خدا کنه فرماندهانتون از نبود شما آگاه نشده باشن و در این باره چیزی به شاه نگن، وگرنه روزگارتون سیاهه. بله عزیزان، و بعد از این سخن خواجه نظام الملک از قیصر خداحافظی کرد و همراه بندیان و یارانش به سوی لشکرگاه ایران رهسپار شد. ملک شاه وقتی تندرست به چادرش رسید، از شادمانی سر از پا نمی‌شناخت. او که زندگی دوباره خودش را مرهون تلاش و کوشش خواجه نظام الملک بود، به او به سبب زیرکی و هوشمندیش آفرین گفت و ازش ستایش بسیار کرد. بعدم از وزیر دانشمندش پرسید که چطور باعث آزادی او و همراهانش شده. خواجه نظام الملک شروع به سخن گفتن کرد و همه ماجرایی رو که از ابتدای گم شدن شاه تا زمان آزادی او اتفاق افتاده بود برای ملک شاه تعریف کرد. ملک شاه بعد از شنیدن ماجرا خنده‌ای کرد و گفت: ما تا وزیری مثل تو داریم از هیچ کس غم نداریم، و حالا هنگام اونه که به رومیان بتازیم و قیصر رو از اریکه قدرت به زیر بکشیم. خواجه با نظر شاه از در مخالفت در اومد و گفت که این کار پیمان شکنیه، ولی ملک شاه سخن خواجه رو نپذیرفت و گفت که نمیتونه دست خالی و بدون به دست آوردن چیزی به پایتخت برگرده. چه درد سرتون بدم عزیزان؟ سخنان وزیر در شاه اثر نکرد و ملک شاه فردای همون روز لشکر رو آراست و به خاک روم حمله کرد. قیصر که به گفته های خواجه نظام الملک دل خوش کرده بود تا بخواد به خودش بیاد و سپاه رو آماده کنه، لشکریان ایران از راه رسیدن و مثل تندر بر سر سپاهیان او فرود اومدن. سپاه بی سر و سامان روم چند ساعتی نومیدانه مقاومت کرد، اما در برابر حملات سهمگین و خرد کننده ایرانیان تاب مقاومت نیاورد و راه گریز رو در پیش گرفت. قیصر هرچه سپاهیانش رو به مقاومت فراخوند، هیچ کس به حرفش گوش نداد و هر کس در فرار از دیگری پیشی می گرفت. او هم که اینطور دید به فراریان پیوست و راه قسطنطنیه رو در پیش گرفت، اما هنوز خیلی از میدان جنگ دور نشده بود که به وسیله گروهی از سربازان ملک شاه که به دنبال او و سپاهیانش میتاختن دستگیر شد. سپاهیان ایران قیصر رو گرفتن و به نزد ملک شاه آوردن. ملک شاه در چادرش نشسته بود که قیصر رو بدون جامه و کلاه نزدش آوردن. قیصر در برابر ملک شاه ایستاد و به او چشم دوخت. در این هنگام پرده‌دار مخصوص شاه بر قیصر بانگ زد: چرا ایستادی؟ در برابر شاه بزرگ ما سر فرود بیار و تعظیم کن. قیصر سر فرود نیاورد و گفت: چنین نمی کنم، زیرا من چیزی از او کم ندارم. اگه او شاهه منم شاهم، و اگه او جوانه من به سال از او بالاترم. ملک شاه پوزخندی زد و گفت: بسیار خوب، اکنون که در برابر ما سرفرود نمیاری سخنی بگو. این رو هم بدون که مرگ و زندگی تو در گرو همین سخنه. قیصر پاسخ داد: چی بگم؟ من اکنون در بند تو هم و چشم به تو دارم. پس اگه پادشاهی ببخش، اگه قصابی بکش، و اگه بازرگانی بفروش. ملک شاه گفت: جونت رو بهت میبخشم. بعد دستور داد تا تنپوش و کلاهی ارزشمند بر تن و سر قیصر پوشوندن و او رو در کنار خودش نشوند و ازش دلجویی کرد. قیصر شادمان شد و بر شاه سلجوقی درود فرستاد. در این هنگام خواجه نظام الملک رشته سخن رو به دست گرفت و گفت: ای قیصر، تو شاه روم بودی و ما نمیخوایم که از میون برداشته بشی. شاه ایران جان تو رو بخشید و من از او میخوام که اجازه بده تا تو به کشورت برگردی و همچون گذشته بر تخت شاهی تکیه بزنی، به شرط اینکه بپذیری سالیانه مقداری پول و کالا به عنوان خراج به خزانه ایران بپردازی. قیصر از این سخن وزیر شاد شد و پذیرفت که در برابر آزادیش هرچه پول و کالا که ایرانیان بخوان تأمین کنه. به این ترتیب پیمان صلحی بین ایران و روم بسته شد و در اون نوشته شد که قیصر هر سال باید مقدار زیادی کالا از روم به عراق و خراسان بفرسته. بعد از امضای قرارداد، قیصر که می دید خواجه نظام الملک در بازگشت او به تخت شاهی نقش بزرگی داشته، برای شاد کردن او گفت: ای خواجه، تو مرد بزرگی هستی. ای کاش من هم وزیری زیرک و کاردان چون تو داشتم. حالا در برابر این خدمتی که به من کردی، چیزی ازم بخواه. قول میدم هر چه بخوای با جون و دل برات فراهم کنم. خواجه نظام الملک گفت: سپاسگزارم جناب قیصر، به لطف خدا من از زر و گوهر بی نیازم و چیزی در این زمینه نمیخوام، اما خواسته ای دارم که پذیرش اون برای تو بسیار آسونه و اگه اون رو برآورده کنی، مثل اینی که صدها خروار زر به من دادی. قیصر پرسید: اون خواسته چیه؟ خواجه گفت: من همیشه آرزو داشتم که در شهر قسطنطنیه ملکی داشته باشم. اکنون اگه در اونجا مقداری زمین به من بدی، سپاسگزار خواهم شد. قیصر گفت: ممکنه بگی چه مقدار زمین میخوای؟ خواجه گفت: به اندازه پوست گاوی برای من بسه. ملک شاه که تا اون هنگام خاموش بود، لبخندی زد و به کنایه گفت: چه آرزوی بزرگی داشتی وزیر؟ قیصر گفت: آرزوی کوچیکیه و به آسونی اون رو برآورده میکنه. البته دوستان، ناگفته نمونه که هم ملک شاه و هم قیصر از این درخواست خواجه نظام الملک شگفت زده شدند. اما بشنوید که وزیر دانشمند چه کرد. بله، او دستور داد که پوست گاوی رو مالیدن و دباغی کردن، بعد هم اون رو به صورت رشته رشته و زه در آوردن و به این ترتیب وقتی اون رشته ها رو به هم وصل کردن، صدها گز شد و همه رو شگفت زده کرد. چه درد سرتون بدم؟ دوستان، قیصر به روم برگشت و طبق قولی که داده بود قطع زمین بزرگی در قسطنطنیه در اختیار خواجه نظام الملک گذاشت. خواجه کاروانسرا و عبادتگاهی در اون زمین بنا کرد که سالهای سال در مرکز فرمان روایی قیصر برپا بود و مردم به خصوص مسافران ایران از اون استفاده می کردن و به خواجه نظام الملک به سبب زیرکی و کاردانیش درود می فرستدن. خب عزیزان، خدا نگهدار و روز بخیر.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رو
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
عجب کاشی خوش نکشده داری، پر از طرح دلنگیز و بباری.
فقط یک انتخاب از یاس کافیست، چو گوهر بر رخ دیوار باقیست.
سرآمد گشته و زیبا و خوشنام، چو رویایی مجسم یاس درام.
شده دیوار و کف منقوش و زیبا، چنان عکس شفق بر روی دریا.
یاس درام.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هم وطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما. رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز لای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
شما بدونی چه برکتیست این نماز جمعه. واقعا انسان اگه بگد که اگر نبود الا این نماز جمعه تقریبا مردم را مهیا میکنه، مردم را بیدار میکنه این نماز جمعه، و اگر نبود این برای ما خیلی کار شده بود. و به حمدالله همه چیز الان هست و همه چیز در راه شدن است، و ما البته نباید توقع داشته باشیم که یک حکومتی که همه باش مخالفن، همه باش از خارج مخالفن باشن، این یه دفعه بتوند یه مملکت که خرابه بود و اینطور با اون همه فساد دست ما دادن، با اون همه فسادهایی که شما میدانید که چه فسادهای بازارش چه بود، خیابانش چه بود، تا برسد به اشرتگدا و تا برسد به جای دیگه چه خبر بود، یه دفعه بتوند حکومت این رو منقلبش کند به یه بهشت برین، خونه میشه. هیچ وقت هم نشد، تا هیچ وقت هم نخواهد شد. بنابراین همراهی میخواد که این حکومت را همراهی کنند تا بتواند کار را انجام بده، و ما مطمئنیم که این اجزایی که الان مجلس هست، حکومت هست، قوه قضاییه هست، چیز انقلابی هست، همه اینا همه میخوان برای خدا کار کنن، برای اسلام میخوان کار بکنن، منتها به اندازه قدرتشون میخوان کار کنن، زاید برای قدرت نمیتونن کار بکنن. یا فرض کنید که ما به اندازه قضاوت در تمام کشور افراد نداریم، از باب این که ما از اول مجهز برای این کار نبودیم، ما سالهای که یعنی از اول تا حالا دست ما نبود از قضاوت، دست دیگران بودن. حالا که آمده ما افراد نداریم که شرایط را داشته باشه، این افراد هم افرادی هستن که خب تا حتی امکان بهتر از اون است که شارب الخمری بیاد قاضی بشه. شما وضع دادگستری رو نمیدونید چه خبر بوده است، ما هم درست نه الان نمیدونیم که وضع دادگستری چه خبر بود. شاید از همه جاها فساد دادگستری بیشتر بودن. حالا بخوایم این دادگستری رو یه دفعه متحولش کنن به یک دادگستری اسلامی، افراد لازم دارد، کار لازم دارد، و باید با تدبیر کمک بخواد، یعنی ملت، روحانیت، خصوصا در باب قضاوت روحانیت باید خیلی کمک بکنند. هست، الحمدلله مشغول هم هستن برای که تهیه بکنن.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام خود زشته از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.